مفهومی را که همطور که خودشون توضیح دادن بسیار در زندگی حضور داره و خیلی جدی است تا بدان حد که من هم توضیح دادم، چشمشون دیده، چشمش اون را دیده است و برگزیده. هنر دومش این بوده که فهمیده دنیای جنگ و صلح، یعنی اون کتاب‌های عظیم مفصل که ارزش خودشون را دارن و هیچ تردیدی هم درش نیست، دنیای اونها گذشته و گرفتاری‌های بشر امروز به گونه است که درست به مصداق حرف حسابی دو کلمه است، شورت استوری، داستان کوتاه، جای اون رمان‌های عظیم را گرفته است و همه می‌دانید که چقدر مؤثر بوده. دوباره تأکید می‌کنم معناش این نیست که اون کارها ارزش نداره، اون کارها ارزش داره، همچنان هم خوانده میشه، چاپ میشه، اما توجه داشته باشیم که مال دنیایی بوده که فراغت در اون دنیا به هر حال بیشتر از امروز بوده. و این خود این مسئله که انسان تشخیص بدهد چگونه حرف حسابی را در دو کلمه خلاصه کنه، این هنر بزرگی است. حالا بقیه هنرهایی که ایشون در این کتاب داشته به جای خود، من این دو نکته را گفتم عرض کنم. و بسیار چیزا، ببینید، معما چو حل گشت آسان شود. وقتی که انگوش روی یه مسئله گذاشته شد همه میگن عجب، راسته ها، چنین بود، چنان بود، ولی خب تا قبلش که گذاشته نشده بود. این همون فرضیه های علمیه. این همه آدم دیده بودن که سیب میفته از درخت پایین، یه نیوتن پیدا شد گفت چرا نمیره هوا، چرا نمیره راست، چرا نمیره چپ، پس لابد خبریست در زمین. و اون تئوری قدیمی فلاسفه را که اسمشم زاشتن میل، میل به علو، میل به صفر، و گمان میکردن که در اشیا یک میلی هست، کششی هست که اونا رو میبره بالا، چون چهار تا عنصر میشناختن، آب و خاک و آتش و باد، بنابراین دو تاش میره بالا، دو تا میاد پایین، دو تا میل به علو دارن، اونا میل به صفر. خب مسئله ظاهرا چیز مهمی نبود، همه میدیدن. به هر حال این نکته مهمی است که عرض کنم. اما من این غزل را که خوندم، به گمان من این آماری که من اینجا عرض میکنم آماری نیست که من در آورده باشم، آماری است که مرحوم رحمت الله علیها خانم دکتر صدیقیان که هم واژه‌نمای غزل‌های حافظ را درست کرده است، هم واژه‌نمای سعدی را، این آمار را از او من نقل میکنم. در غزل‌های سعدی فقط 607 بار واژه دوست به کار رفته. حالا یار و رفیق و اینام جداست، یعنی اگر اونام را بیافزایید سر به افزون بر هزار میزنه، که خود این بسامد گویای خیلی حرف هاست. در حافظ با همه عظمتش، خب به دلیل اینکه محدودتر هم هست، ظاهراً 142 بار، و خب طبیعی است که هم شمار غزلهای او کمتره، هم به نظر من تو این مقوله خاص سعدی توجهات ویژه‌ای داره و نگاه خاصی داره که حافظ اونگونه نگاه نداشته. البته به قول امروزی ها هم پوشانی داره برخی از نگاهاشون، ولی واقعیت اینه که اونی که ما دنبالش هستیم تو این مقوله بیشتر در سعدی میتونیم پیدا بکنیم. به همین جهت اون ابیاتی که غالب ابیات غزل بود، به گمان من به قول امروزی ها مانیفست یا بیانیه سعدی در مسئله دوستی است. و اگر اون 607 مورد را که من بسیاری از اون موارد را بررسی کردم انگشت بر اون بگذاریم، شاید غالب اون نگاه‌هایی که در اون موارد داشته تو این غزل و تو ابیات این غزل بشود پیدا کرد. اتفاقی که افتاد، اعلام می‌کنم، همین مسئله که هنر سوم آقای مالک حسینی این بود که معلمی مثل من را برانگیخت که توجه کنم به مفاهیمی که بارها و بارها و بارها خونده بودم و درس داده بودم و لذت برده بودم ازش، من را برانگیزه به این که می شود همطور که گفتن این مسئله را در قصه خودمون دنبال کرد و خیلی هم حرف در آورد. چند سال پیش من یه مسئله ای را مطرح کردم، مسئله کم‌آزاری، و اونجا ادعا کردم و طرح کردم که برخلاف نظر بسیاری از بزرگان که میگویند ما حکمت عملی اصیل و ایرانی نداریم و از یونان گرفتیم. ادعای من در اون مقاله این بود و این هست که داریم و همچنان که فرمول هایی میتونیم در گفته های یونانیان پیدا کنیم که مثلا ارسطو گفته است که راه رسیدن به سعادت اعتدال میانه رویه، مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش، یا افلاطون گفته داناییه، یا نمیدونم اپیکوریان گفتن لذات روحانی. از این از این مسائل به گمان من چنان که در اون مقاله مطرح کردم حکمت عملی ایران مبتنی بر اصل کمازاری که مستحضرید، این کم در تعبیرات قدما یعنی بی، نه اینکه یعنی کم اذیت کنیم مردم، ما مجوز داریم و زیاد اذیت نکنیم، نه، یعنی بیازاری، یعنی ما باش در پی آزار و هر چه خواهی کن که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست، دلش به ناله میازار و ختم کن حافظ. همینه که رستگاری جاوید در کم آزاری است. در اونجا من یک مسئله ای را عنوان کردم و اون مسئله این بود که وضعیت متون ادب ما به گونه ای است که بسیاری از مباحث و مسائل فلسفی ما اونجا متجلی شده و اگر ما بخواهیم تحقیق جامعی در بسیاری از موارد بکنیم غیر از متون فلسفی و حکمیمون حتما باید به سراغ متون ادب بریم. همین زمان اندکی قبل به دوستان عرض میکردم وقتی که من دنبال این مسئله میگشتم که اون نکات مرکزی این نظریه رو پیدا بکنم، در آثار جامی برخوردم، اونجایی که بهتر از نظامی از نظر شعری نمیگم، از نظر معنایی میگم، اونجایی که دهقانهی که در دوره هرمز میاد اعلام کرده که تو کشتزار کسی نرید، چه نکنید چه نکنید، خسرو اسبش رفته تو کشتزار و لطمه دیده و آسیب دیده و میاد جلوی هرمز دادخواهی کنه، فریاد میزنه. در نظامی اعتراضات را به گونه ای میبینیم، اما در جامی اون مسئله اصلی را پیدا میکنیم. وقتی میاد جلوی هرمز وای میسه میگه اصل دین مغان کمازاری است، جستی آزارم این چه دین داریست. اینا شما تو هیچ یک از متون فلسفی پیدا نمی کنید. بسیاری از مباحث اینه و امروز عرض می کنم که مسئله دوستی هم اگر ما بخوایم به واقع نگاه فلسفی بهش بکنیم از متون ادب نه تنها بی نیاز نیستیم که اصلاً 90% نیازمندی هامون به متون ادبه. من امروز مسئله را طرح کلی میخوام بکنم و این قول را به شما و آقای دکتر بدهم که این مسئله را جدا من دنبال خواهم کرد و تقدیم میکنم به ایشون که باعثش ایشون بودن و یه کاری که به هر حال در حد توانم انجام خواهم داد.
مراسم در مؤسسه شهر کتاب برگزار شده بود. از همراهی شما سپاسگزاریم و بدرود. در ایام نوروز همراهتان خواهیم بود با نمایش رادیویی شاد و مفرحه
عمو شکلاتی.
واسطه ی خوب شدن حال دیگران که باشی حالت خوب می شود.
ماما پروین
دیگه چیه؟
من امروز طبق مرغ سفره حفصل رو رنگ می کنم.
باشه خوبه.
می خوام روی یک از تخم مرغا عکس عمو شکلاتی رو بکشم.
عمو شکلاتی از کجا اومدیم بسن؟
همونی که دیشب خوابش دیدم دیگه.
مگه آدم قدشه که میخوای عکس این مرد سیبیل دراز زشت رو بکشی رو تخمه و یه چیز دیگه بکش مادر جون.
گاهی غریبه همراه خود هزار قصه تلخ و شیرین می آورد. غریبه قصه شیرین ما با بوی شکلات آمده است.
بگم شما کی هستی؟
من خوب بگین مالک خانه مهربانی
عمو شکلاتی. رادیو فرهنگ ساعت 8:30.
ساعت 12:41 است و شما همچنان شنونده رادیو فرهنگ هستید. شما عزیزان میتونید با شبکه منتخب خودتون، شبکه رادیو فرهنگ، ارتباط بیشتری داشته باشید از طریق دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558. در صورتی که نقد، نظر و یا پیشنهادی درباره برنامه‌های رادیو فرهنگ دارید، میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارید. برای تمام کشور عزیزم ایران شماره 162 و سامانه پیامک 30162. خب در ایام نوروز هستیم و دید و بازدید و حالا احیانا مسافرت. برخی از برنامه هست که شما پیگیر هستید و دنبال میکنید و برخی از برنامه هم هست که حالا ویژه نوروز هست، از جمله همون ساز نوروز. در صورتی که موفق به شنیدنش از رادیو نشدید، میتونید سری بزنید به اپلیکیشن ایران صدا و از اون طریق به آرشیو زمانی و برنامه رو هم میتونید دریافت بکنید و همین که برنامه رو بشنوید. برخی از روزها هستند، برخی از اتفاقها هستند، برخی از افراد هستند و خیلی از این برخی ها وجود دارن که زمان شامل حالشون نمیشه، نه مربوط به گذشته میشن، نه مربوط به آینده، نه مربوط به حال، همواره تازه هستند و به اصطلاح میتونیم بگیم اونها بدون تاریخن.
بدون تاریخ.
بدون تاریخ بودن نصیب آنانی می شود که تلاش کرده اند و نام مام وطن را زنده نگاه داشتند. بدون تاریخند تمام مردان و زنان سرزمینم که نامشان جاوید و یادشان مانا شده است در همه تاریخ.
تمرینات روزانه شما به چه صورت بود و این تمرین ها رو در کجا انجام میدادید؟
پس کنم حضورتون که تمرینات روزانه که چرت کنم هم شبانه هم روزانه، این تمرینات برای من یکی از عجیبترین و شاقترین، البته شاق نه به دلیل اینکه به اجبار و زور به دلخواه، ولی حالا که نگاه میکنم بعدها که بزرگتر شدم میبینم واقعا یکی از دوران عجیب و پرمشقت رو من پشت سر گذاشتم و یه برهه‌ای از اون دوران رو برای شما بخوام عرض بکنم به این صورت است که قبلا هم گفته شده در مصاحبه‌های من اینقدر به موسیقی عشق داشتم و علاقه به تمریناتم که به خاطر میارم صبح ساعت 5:30 صبح بیدار می‌شد، قبل از اینکه اهل خانه شاید بیدار شد. اتاق کوچک، خیلی کوچک، به خصوصی که شاید به یه زیرزمین بیشتر شبیه بود، در یه کنجی مادرم برای من درست کرده بود، به علت اینکه اهل خانه خواب بودند و صبح زود بود و احتمالاً هوا تاریک در فصول به خصوصی مثل زمستان، من به این اتاق می‌رفتم و در اتاق رو به خودم می‌بستم و شروع می‌کردم به تمرین و این کار تا ساعت نزدیک ساعت 7:30 صبح ادامه پیدا می‌کرد و 7:30 صبح می‌آمدم با سرعت و عجله. به یادم هست مدرسه‌ام خیلی نزدیک بود به خونه، شاید مثلا 200-300 متر آنورتر، از توی سفره صبحانه چیزی برمی داشتم و به دو و به سرعت خودم رو به مدرسه می رسوندم و 11:30 یا 11:20 دقیقه ظهر که مدرسه‌مون تعطیل می شد، من به خاطر دارم به خلاف بچه های دیگه که در طول راه مدرسه بازی می کنن، توپ بازی می کنن، به خرید خوردنی یا سایر چیزها می پردازن، من به سرعت می دویدم رو به خونه و باز در همون اتاق می رفتم و در رو به رو خودم می بستم و تمرین می کردم تا نزدیک 2 بعد از ظهر و باز هم لقمنانی از توی سفره و باز به مدرسه و 4 بعد از ظهر این کار ادامه داشت و شب عصر که مرحوم استادم کلاس داشت در منزل با شاگردها و در دروس خودم تا نیمه های شب، و حتی به یاد دارم که این کار چند دردسر درست کرده بود. یکی این که اولا به سلامتی من لطمه زد و به شدت ضعیفم کرد و حتی دچار یه ناراحتی ریوی شدم و بعد سر و صدای مادرم و اهل خانواده در آمد و حتی یادم هست که همسایه ما داشتیم کنار خونمون که اون جای بسیار کوچکی که من توش تمرین میکردم دیوار به دیوار اون خانه همسایه بود و اینها سر و صداشون از این صدای مداوم بلند شده بود و اعتراضشون بلند شده بود و چند بار اعتراض کردم و حتی یه بار تهدید کردن مادر منو که میریم شکایت میکنیم که پس 5 صبح این جوان، این بچه صدای ویولونش توی این اتاق تمریناتش میاد و الی آخرش. و این برنامه رو بی اغراق میتونم به شما بگویم که شاید متجاوز از 6-7 سال من ادامه دادم. Thank you.
صدای زنده نام پرویز یحقی آهنگساز و نوازنده ایرانی ویولون را شنیدید. تمام موسیقی هایی که در فواصل این برنامه می شنوید از ساخته های زنده یا پرویز یحقی است. استاد پرویز یحقی نوازنده ویولون و آهنگساز 13 بهمن 1385 در آپارتمانش واقع در تهران، خیابان آفریقا، کوچه نیلوفر، آخرین وداع را با زندگی به انجام رساند. هنگام مرگ در خانه تنها بود. ظهر جمعه خبر از طریق پیامک و تلفن مثل برق در شهر پیچید و این آخرین غافلگیری پرویز یحقی در جامعه بود. او که هنگام مرگ 71 سال داشت، 63 سال پیش در اولین اجرایش از ایستگاه بیسیم رادیو تهران در 8 سالگی از چنان کیفیت هنری مؤثری برخوردار بود که مردم گمان کردند استاد حسین یحقی است که می نوازد. این اولین غافلگیری پرویز یحقی در جامعه بود و طی این 63 سال مردم با ساز او زیستند، گریستند، عاشقی کردند و خاطر اندوختند. می توان گفت که بعد از استاد ابوالحسن صبا در 50 سال گذشته چهره تأثیرگذارتر از او در زمینه ویولون نوازی ایرانی وجود ندارد. مرگ یحقی حادثه‌ای بود که روان دوستدارانش را تکان داد و اندوه فقدان او به سادگی از یاد رفتنی نیست. یحقی تا حدود 22 سالگی در ارکسترهای مختلفی ساز زد، از جمله در ارکستر مجید وفادار، ویولونیست صاحب سبک و آهنگساز نابغه که میگویند در همون ارکستر با داریوش رفیعی آشنا شد و دوره کوتاه چند ساله‌ای را با همدیگر جوانی کردند. از سال 1335 به طور رسمی و جدی آهنگسازی را برای رادیو تهران که به تازگی سازمان شده بود شروع کرد و در یک مقطع 8 ساله تعدادی از شنیدنی ترین آهنگهای خود را با همکاری دوست شاعرش بیژن ترقی و افراد دیگر آفرید. این آثار از نیروی جدایی و روحی عاشقانه پرشوری حکایت می کنند و همتراز با شاهکارهای دیگر سازندگان آهنگ در سالهای 1330 و 1340 در خاطره ها باقی ماندند. یحقی بعد از تأثیر دایجان حسین ترانه هایش را در رادیو با ارکستری اجرا کرد که استاد ابوالحسن صبا رهبر آن بود. صبا به او تکلیف کرد که ویولون اول ارکستر را پرویز یحقی جوان بنوازد و این افتخاری بود که نصیب کسی نشده بود. یحقی در 22 سالگی همان نام و آوازه‌ای را یافت که آهنگسازان هم دوره او با 5 الی 20 سال سن افزونتر از او یافته بودند. علی تجویدی، مهدی خالدی، همایون خرم، حبیب الله بدیعی و جواد معروفی از جمله این نام‌آوران بودند. زیباترین و ماندگارترین آهنگ‌های پرویز یحقی نیز در همان مقطع زمانی تا آستانه 30 سالگی او خلق شد و آهنگ‌هایی که بعد از سال‌های 1344 تا 1345 ساخت اختلاف روحیه و تفاوت کیفیت را آشکارا نشان می‌داد و کمتر از آنها در خاطره مانده‌اند، اگرچه آنها نیز از نغمه‌های لطیف و فراز و فرودهای دلنشین بهره‌مندند. Thank you. اصلی پرویز یا حقی در بداهه نوازی به شیوه خاص خودش بود، بدون اینکه از قبل درگیر متن آماده و از پیش حاضر شده ای باشد، خود را آماده اجرای آن رویدادی می کرد که در یک لحظه خاص درون او اتفاق می افتاد. صدها هزار نفر از مشتاقان ساز او نیز شیفته همین اعجازها و شگفت آفرینی های او بودند. با چنین شخصیتی نه امکان کار اداری برای یا حقی در رادیو وجود داشت، نه می توانست معلمی و آموزگاری کند. اطلاق عنوان معلمی برای او بی‌معنا است، اگرچه مقلدان بسیاری دارد. پرویز یحقی در شناخت دستگاه‌های صوتی و فن ضبط صحیح استعداد قابل توجهی داشته و از این نظر هم بین موسیقیدان‌های ایرانی شاخص بود. استعداد موسیقی در خانواده یحقی‌ها موروثی بود. کمتر کسی بود که استعداد و حداقل علاقه به موسیقی نداشته باشد. پرویز از طرف مادرش با خانواده یحقی‌ها نسبت داشته. نام خانوادگی او صدیقی پارسی و فرزند یک دیپلمات بود که گاه به ماموریت‌های خارج از کشور نیز می‌رفته. پدرش با موسیقی نواختن پسرش موافق نبود. هوش فراوان و انرژی سرشارش درک او را از تراژدی زندگی بالا برد و از همون کودکی فهمید که جز موسیقی پناهگاهی ندارد. مهربانی و رأفت محیط زندگی خانه دایی جان حسین یا همان استاد حسین یحقی، هنرمند مشهور زمانه، پناهگاه او شد. حسین خان یحقی هرچه داشت به خواهرزاده با استعدادش بخشید. معلومات موسیقی، معاشرت با انسانهای بزرگ و هنرمند، درک روحیات لطیف و روحانیت شخصی در هنر، امکان مطرح شدن در تنها رسانه قدرتمند دوران یعنی رادیوی تهران، و بالاخره نام خانوادگی یحقی را که 15 سال قبل از تولد پرویز در جامعه آوازه و اعتبار داشته. همه اینها را حسین یحقی دایی پرویز یحقی به او داد. ناگفته نماند که تشویق‌ها و سفارش‌های استاد ابوالحسن صبا به دوستش استاد حسین یحقی درباره پرورش استعداد خارق‌العاده پرویز در آینده او تأثیر به سزا داشته و خاطری عمیق و پر از حرمت‌گذاری در ذهن پرویز یحقی تا آخر عمرش باقی گذاشته بود. نامش مانا و یادش زنده.
دلم کمی سکوت می‌خواهد، دلم کمی دل بریدن می‌خواهد، کمی اشک، کمی زندگی، کمی آغوش آسمانی، دلم کمی خدا می‌خواهد.